روحی بیمار هم قطعا بهتر خواهد شد، همکاری بیمار در ادامه درمان هم خیلی خوب خواهد بود. این نکته بسیار مهم در بیماران سوخته این هستش که حتما درد این بیماران قبل از شروع توانبخشی به خوبی کنترل بشه، چون بیماران سوخته خودشون درد زیادی دارن و انجام حرکاتی مثل دامنه حرکتی ممکن هستش که برای این بیماران درد بیشتری ایجاد بکنه و باعث بشه که همکاری بیمار برای ادامه توانبخشی کاهش پیدا بکنه و یا حتی ممکن هستش که بیمار اصلا در واقع اون خدمت توانبخشی رو رد بکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته لازم هستش که درد بیمار به خوبی با دارو از قبل کنترل بشه. همینطور که یواش یواش فرایند ترمیم زخم اتفاق میفته و ورزش‌های دامنه حرکتی برای بیمار انجام میشه، لازم هستش که ورزش‌های قدرتی هم برای بیماران شروع بشه، به خاطر اینکه خیلی از اوقات بیماران سوخته بعد از اینکه ترمیم زخمشون اتفاق میفته، هیچ وقت عضلاتشون با اینکه آسیب ندیده به اون قدرت قبل از سوختگی برنمیگرده. پس لازم هستش برای اینکه این اتفاق نیفته، حتما ورزش‌های قدرتی در حد توان بیمار متناسب با در واقع سن جنس بیمار برای بیمار تجویز بشه و انجام بشه تا بهترین حالت ممکن اتفاق بیفته. پس اگر بخوایم یه دوره‌ای داشته باشیم بر خدمات توانبخشی بر بیماران سوختگی، این هستش که حتما دامنه حرکتی از روز اول شروع میشه. مراقبت از زخم بسیار اهمیت داره. پانسمان فشاری برای جلوگیری از بافت اضافه بسیار مهم هستش. ورزش‌های قدرتی به محض اینکه بیمار بتونه همکاری بکنه حتما باید براش شروع بشه و کنترل درد هم در بیماران بسیار اهمیت داره. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم همیشه سلامت باشید و موفق.
خب من از بین پیامک های رسیده یک پیامک رو براتون میخونم که گفتن بیمار ما خانم باردار 34 هفته با فشار خون بالا، اونم یک باره ایجاد شده و همراه با سردرد و تعو و دچار پرکلمسی شده که باعث دفع پروتئین از ادرار و افت پلاکت خون و اینها میشه و خلاصه به اعضای بدن آسیب میرسونه و مانع دریافت خون به جنین میشه و گزینه یک درسته. ما یه خانومی داریم 34 ساله باردار که 34 هفته هم از دوره بارداریش میگذره و شکایت سردرد و تعو و درد در ناحیه اکسیپیتال و فشارش هم 180 روی 110 گزارش شده و 4 گزینه رو پیش رو داریم: گزینه پراکلمسی، اکلمسی، هایپرتنشن بارداری و هیپرتنشن ایدیوپاتیک. اما شاید هر 4 گزینه درستی باشه. نمیدونم ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر کیانفر هم برقرار شده یا نه. خدمتشون، خدمت استاد گرامی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام مجدد، شب شما هم.
خب خانم دکتر، 4 گزینه مطرح شده و دوستان به گزینه یک بیشتر از همه اشاره کردن، البته یک مورد هم گزینه دوم داریم. اما واقعا اطلاعات داده شده برای تفکیک این 4 گزینه در متن پرسش کافی هست یا نیست خانم دکتر؟
صحبت شما کاملا درست و اطلاعات ما ناقص هستش. با این 4 تا گزینه و با این دیتا ما نمیتونیم در خصوص تشخیص بیماری اظهار نظر.
خب حالا این خانم به درمانگاه مراجعه کرده، قدم بعدی ما برای او چه خواهد بود خانم دکتر؟
قدم بعدی به غیر از اینکه شرح حال بیمار رو میگیریم، باید یه سری اطلاعات و آزمایشات رو براشون درخواست بکنیم. اینکه فرد قبلا سابقه فشار خون داشته، آیا اینکه فرد بیماری همراه دیگه ای رو داره، اینها رو باید ازش بپرسیم. توی آزمایشاتی که براشون میخوایم یه سی بی سی باید ازش بخوایم، برای اینکه بخوایم ببینیم مریضمون پراکلمسی هست، اکلمسی هست یا هلپ هست، احتیاج داریم. برای هلپ باید آنمی همولیتیک رو رولات بکنیم و برای اکلمسی و پراکلمسی ما احتیاج به بررسی پروتئین اوری و کارکرد کلیه‌اش داریم و از این نظر که کراتینین های مریض را لازم باشه رو باید چک بکنیم. اینها رو باید لحاظ بکنیم که
خب حالا ما
بررسی بکنیم. بله
بله، در این شرایط اگر بیمار ما پروتئین اوری داشته باشه، ما رو به کدوم سمت هدایت میکنه خانم دکتر؟
اگر مریض ما پروتئین اوری داشته باشه، تشخیص افتراقی هایی که برای ما مطرح میشه بیشتر میره توی دسته این که فرد پراکلمسی باشه یا این که اکلمسی ها براش مطرحه.
درست.
با توجه به اینکه ایشون سابقه ای از تشنج رو ما ازش نداریم، برای اینکه بخوایم بگیم اکلمسی هست یا پر اکلمسی هست، باید این شرح حال رو هم ازش بگیریم. حالا اگر باز ما توی آزمایشاتمون توی سی بی سی مون اختلالی داشته باشیم، انتظار داریم که در مریض‌های ما پلاکت هامون افت پیدا بکنن، در بعضی از مثلا در حلب افت پلاکت داریم، رایز آنزیم های کبدی داریم، به اون نکات هم دقت میکنیم که بسته به این که کدوم رده های ما دچار مشکل میشن تشخیص مریض ما متفاوت هستش.
خب
مریضی که اینجا من مد نظرم بود مطرح بشه، یک فردی هستش که توی رده آزمایشگاهیش تعداد وایت بیسی های پایین، هموگلوبین پایین و پلاکت های پایین داره، یعنی هر سه ردهش افت داره. توی شرح حال باید سابقه های دیگه رو میپرسیدیم، مثل اینکه فرد سابقه سقط داشته باشه، سابقه اینکه مشکلات دیگه براش پیش اومده باشه و آیا قبلا بارداری هاش مورد مشابه پرکلمسی اینها داشته. اینها به ما یک گاید و راهنمایی رو میدن.
خب این هم از این. احیانا در گروه بیماری های روماتولوژی چه بیماری میتونه با یه همچین شرح حالی منطبق باشه خانم دکتر؟
بله، بعضی از بیماری های روماتولوژیک رو داریم که ممکن هست در طی بارداری خودشون رو نشون بدن یا اگر از قبل وجود داشتن تشدید پیدا بکنن. در خانوم هایی که میان با فشار خون های بالا، با اینکه فرد ممکنه تظاهراتی به صورت فشار خون داشته باشه، دفع پروتئین داشته باشه، مشکلات کلیوی یا اختلالات آزمایشگاهی توی سی بی سی شون براشون پیش بیاد، ما باید بیماری های روماتولوژیک رو مد نظر قرار بدیم. ایشون همچون خانوم هست، تو سن بارداری هستش، توی بارداری مشکلاتمون براش پیش اومده، باید بیماری های روماتولوژیکی که توی این سن و جنس خودشون رو بروز میدن رو چک بکنیم، مثل لوپوس، مثل سندروم آنتیفوسفولیپید، چیزهایی که بیشتر دارن خودشون رو توی بارداری نشون میدن. در نتیجه باید توی شرح حال به نکات کلیدی دقت بکنیم، مثل اینکه فرد سابقه آفت دهان داشته، سابقه راش داشته، سابقه دردهای مفصلی داشته، اینکه سقط‌هاش مکرر ایجاد شده. همه اینها به ما کمک میکنه که بتونیم مریض رو به تشخیصش برسیم و اگر مریض ما این علائمات رو داشته باشه، اون موقع قدم بعدی ما درخواست تست‌های تشخیصیمون میشه که کمک بکنن و بتونیم بررسی‌هامون رو انجام بدیم که آیا فقط با یک فشار خون ساده روبرو هستیم یا اینکه یک درگیری به صورت پرکلمسی در زمینه یک بیماری سیستمیک برامون مطرح میشه.
درسته. شما از تست‌های خاص روماتولوژی چه چیزی رو برای این خانم درخواست میکنید؟
برای مریضی که ما شک داریم به بیماری، میگم خب با توجه به سنش، جنسش، بروزش توی بارداری، تشخیصی که برای ما مطرح میشه، تشخیص اولمون میشه لوپوس تا تشخیص های بعدی ما با توجه به الان که مثلا گفتیم سابقه سقط داشتن ایشون، سندروم آنتیفوسفولیپید میشه. در بررسی ما چیزی که چک میکنیم قدم اولمون همون تست سی بی سی مون هستش. اگر اینها مشکلی داشته باشن، تست های اختصاصی که قدم اول میخوایم، اولین بار یه تست آنا از مریض میخوایم که اگر این آنای ما مثبت باشه، ارزش تشخیصی داره و ما ممکنه با دی اس دی ان ای این رو تایید بکنیم. ولی اگر آنا منفی باشه، ما باز هم و شک تشخیصیمون بالا باشه، باز تست های دی اس دی ان ای و تست های تکمیلی تری رو میخوایم، مثل آنتیبادی های دیگه، مثل رو و یا تست های کمپلمانمون رو چک میکنیم که اگر اینها مختل باشه به نفع بیماری لوپوس هستش. یعنی ما لحظه به لحظه وقتی شک تشخیصی داریم، میای مرحله مرحله تست هامون رو تکمیلی تر میخوایم تا بتونیم به تشخیص بیمار برسیم.
خانم دکتر، اگر تست روماتوئید فاکتور بیمار مثبت بود و تست آنتی دی اس دی ان ای هم مثبت بود، مسیر ما به کدوم طرف میره؟
اگر مریضمون روماتوید فاکتور اگر بخوایم بگیم آر اس مثبت باشه و آنا مثبت باشه، این ما رو به سمت بیماری شوگرن میبره که این هم جز تظاهراتی هست که توی بیماری های روماتولوژیک هست و توی بارداری به وجود میاد. ولی اگر مریض ما تست آنا مثبت باشه و دی اس دی ان ای مثبت باشه از تست های روماتولوژیکمون، این ما رو به سمت لوپوس میبره و تشخیص لوپوس رو برامون مطرح میکنه. این تظاهرات در هر دو بیماری میتونیم ما ببینیمش.
درسته، ما وقت زیادی نداریم و من خیلی کوتاه از شما بپرسم، سقط رو برای این بیمار پیشنهاد میکنید؟
ببخشید من نشنیدم.
سقط ابورشن رو برای این بیمار پیشنهاد میکنید؟
با توجه به این که ایشون در هفته 34 هستند، امکان زنده نگه داشتن جنین برای ما وجود داره. جنینی هستش که احتمال زنده ماندنش وجود داره و ما سقط رو پیشنهاد نمی کنیم. این بچه اگر فشار خونها رو ما نتونیم با دارو کنترل بکنیم و از نظر اقدامات دارویی نتونیم بیماری مادر رو کنترل بکنیم، مثلا ما درمان ها رو بون رو شروع می کنیم، فشار خون رو کنترل می کنیم، کورتون مریض رو می دیم، نشه ختم بارداری می دیم و بچه رو زودتر از موعد به دنیا می داریم. اینجا دیگه بحث از ختم نیست، یک زایمان زودرس و بچه ای که پرترم لیبر به دنیا میاد. ممکنه بچه نیاز به کمک داشته باشد در ابتدای زندگیش، یه خورده در بیمارستان دستگری باشه و یا ممکن هم هست مشکلی نداشته باشه بشه ترخیصش کرد.
بسیار
اقدامات همزمان انجام خواهد.
خیلی ممنون هستیم آقای میلانی، هم یه مقدار وقت بیشتری به ما دادن. خانم دکتر من مجبورم که با شما خداحافظی کنم، اما خیلی خیلی ممنون هستم از این مورد آموزنده و مسیری که ما برای بررسی اون در نظر گرفتیم. شنوندگان خدا نگهدار شما.
خدا.
و شنوندگان گرامی، برنامه ما هم به پایان رسید و امیدواریم هم از بحث سوختگی و هم از این بیمار استفاده برده باشید. دانشتون زیاد. خدا نگهدار شما.
صد و دو ثانیه با قنزه،
راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار در استان‌های اردبیل، بوشهر و یزد برگزار شد. مردم این سه استان پس از اقامه نماز جمعه، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان و نیز سکوت حامیان استکباری این رژیم را در قبال این اقدامات وحشیانه محکوم کردند. جانباز نیشابوری و همسرش باغ میوه خود را به جبهه مقاومت اهدا کردند. آقای سید رضا سید حسینی، جانباز 28% باغ میوه حدود 700 متر مربعی خود را به جبهه مقاومت اهدا کردند. اهدای بیش از 200 قطعه طلا برای کمک به مردم غزه و لبنان.
در پی فرمایش و امر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای مجد الله العالی، استان خوزستان، مردم خونگرم ولایی و عاشق خوزستان هم هیچ وقت از این قافله های ایثار و از خودگذشتگی و حمایت از انقلاب و جبهه انقلاب عقب نبودند.
جمعی از بانوان اصفهانی با درآمد حاصل از تهیه، تولید و فروش محصولات خانگی به پویش ایران همدل پیوستند. و دختران و بانوان هیئت ریحان الرسول کیش با تهیه و فروش دست ساخته‌های خود برای کمک به مردم غزه، لبنان و یمن همراه دیگر هموطنان کشور هم قدم شدند.
یه بازارچه خیریه رو آماده کردیم، بچه‌ها از وسیله‌های خودشون، هدایایی که تو خونه داشتن، کارهای دستی که داشتن، همه اونا رو آوردن اونجا و با قیمت عالی گذاشتن در معرض فروش برای کمک به فرزندان لبنان و فلسطین.
بدونن که تنها نیستن.
غزه تنها نیست.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق زیبایی ها. سلام بر شما شنوندگان گرامی. شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت همراه شما هستیم. امیدواریم که برنامه امروز رو هم بشنوید، مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. لطفاً اگر پرسش، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو، ارزش غذایی زعفران، با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما خانم دکتر ملک احمدی عزیز، متشکریم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، لطفاً در ابتدا بفرمایید که زعفران حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین هاست؟ متشکرم.
سوالی که مطرح کردن در مورد زعفران، باید بگم که زعفران یکی از ادویه های گران قیمت و البته ارزشمند در پخت و پز هستش که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیره و حاوی مواد مغذی متعددی هستش، به خصوص فیتوکمیکال هایی که در واقع مواد غذایی فراسودمند یا ارزشمندی هستند که اثرات در واقع خوبی رو روی سلامتی دارن. این فیتوکمیکال ها شامل در واقع آنتی اکسیدان هایی مثل کروسین، کروستین، و همچنین سافرانال هستش. همچنین زعفران دارای در واقع املاحی مثل آهن، زینک و الکترولیت هایی مثل پتاسیم، منیزیم، فسفر هستش. منتها خب همونطور که میدونیم میزانی که از زعفران استفاده میشه به عنوان یک ادویه میزان کمی هستش و در نتیجه خیلی نمیتونه منبع مهمی برای تامین این مواد باشه. البته زعفران داره یه ویتامین هایی مثل ویتامین C، A، B6، فولات، ریبوفلاوین هم هست. ولی همونطور که گفتم به دلیل اینکه در مقدار کمی استفاده میشه ما خیلی روی املاح و ویتامین هایی که میتونه برای بدنمون تامین کنه نمیتونیم حساب باز کنیم. و بیشتر بر روی در واقع فیتوکمیکال هایی که اثرات فراسودمند دارن ما میتونیم حساب باز کنیم که همون شامل حالا کروسین، کروستین و سافرانال هستش و اینها هر کدوم اثراتی دارن که در ادامه صحبت میکنیم.
خانم دکتر ملک احمدی، مصرف زعفران چقدر میتونه برای بدن فایده داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتم زعفران حاوی فیتوکمیکال هایی هستش که اثرات فراسودمند دارن و میتونن اثرات در واقع زیادی رو روی سلامتی ما داشته باشن. یکی از اونها بهبود حالات روحی و کاهش افسردگی هستش. به خاطر به خصوص دو فیتوکمیکال کروسین و سافرانال میتونه اثرات ضد افسردگی و آرامش بخش داشته باشه که توی مطالعات نشون دادن که حتی میتونه برابری کنه با داروی فلوکستین. اما خب همچنان که گفتم ما از این در واقع ماده معطر و خوشبو به عنوان یک ادویه استفاده میکنیم و استفاده از ادویه ها در میزان خیلی زیادی نیست، در میزان کمی هستش که ما ممکنه که حالا هر از گاهی توی غذاهامون استفاده بکنیم، بنابراین خیلی نمیتونیم در واقع اون رو به عنوان یک در واقع ماده‌ای که بتونه تمام نیازهای ما را تأمین کنه استفاده کنیم. اثر بعدی که میتونه داشته باشه روی تقویت سیستم ایمنی هستش. خب همه این در واقع فیتوکمیکال هایی که ما گفتیم خاصیت آنتی اکسیدانی دارن، خاصیت ضد التهابی هم دارن و همین دو ویژگی ضد التهابی و ضد در واقع آنتی اکسیدانی اون میتونه به تقویت سیستم ایمنی کمک کنه.
بله.
همچنین اشاره شد که ویتامین حاویه حالا ویتامین C و سایر ترکیبات هستش که میتونه به تقویت سیستم ایمنی کمک کنه، مثل زینک، آهن، کلسیوم و همچنین بهبود عمل کرده قلب رو میتونه به همراه داشته باشه و به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی که داره میتونه خواص ضد سرطانی رو هم از خودش نشون بده.
بله.
روی سلولهای سرطانی و جلوگیری کنه از پیشرفت برخی از سرطانها. روی سلامت دستگاه گوارش میتونه مؤثر باشه، روی کاهش درد و همونطور که گفتم التهاب مؤثر هستش و برای سلامت پوست هم باز به خاطر اون خواص آنتی اکسیدانی میتونه کمک کننده باشه. با توجه به اینکه گفتیم اثرات آرامش بخش داره، به خاطر سافرانالی که داره میتونه روی بهبود کیفیت خواب مؤثر باشه و در نهایت میتونه روی در واقع کنترل وزن و کاهش وزن هم کمک کنه. اما خب نمیتونیم این رو بگیم که حالا کسی که زعفرون میخوره وزنش کم میشه، اما میتونه توی روند در واقع رژیم درمانی که برای کاهش وزن استفاده میشه کمک کننده باشه.
خیلی متشکر. بخش گزارش رو خانم دکتر ملک احمدی عزیز و دوستان شنونده با هم گوش کنیم. سارا اکبری گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص ارزش غذایی زعفران. بشنویم که چقدر در این خصوص آگاهی دارند.
ظهر شما خوبام، به خیر باشه انشالله. امیدوارم ناهاری که امروز قرار میل کنید یا میل کردین میشه جانتون باشه و یه خدا قوت ویژه به همه مامانا و خانومای خونه که سعی میکنن غذایی رو که با عشق پختن رو جلوی اعضای خانواده بذارن. در یه سوپرمارکت هستم کنار یه خانم جوان که داشتن خرید میکردن. خوام سلام به شما.
سلام، ظهرتون بخیر.
حالتون چطوره؟
ممنون خوبم.
درود بر شما، چه مامان جوانی. درست فرزانم مادر هست.
بله بله،
زنده باشید. بفرمایید که چی قراره بخرید خانم؟
من اومدم یکم خریدار خونه کنم، یکم دوغ میخواستم واسه نهار، یه سطل ماست، یکم تخم مرغ.
بله، نهارتون آماده است یا نه؟ الان میخوام یه تازه آماده کنم.
نه نهار آماده است.
آماده است. بله. خیلی عالی. چی دارید خانم؟
چای شما خالی زرش پلو با مرغ.
به نوش جانتون باشه.
ممنونم، مرسی.
مرغ از اون غذاهاست که فکر میکنم زعفران هم داخلش استفاده میشه برای طبخ، درسته؟
بله 100%، من توی 90% غذاهام استفاده میکنم
از زعفران.
بله.
دیگه داخل چه غذاهایی استفاده میکنید از زعفران؟
توی خورشت قیمه، خورشت کتلت، اکثر خورشت ها مثلا فقط خورشت سبزی مثلا خب زعفرون نمیخواد، بقیه خورشت ها اکثرا زعفرون داره. رو برنجم هم که حتما زعفرون میدم، بعد دیگر ازم بزرگ توی چایی که دم بکنم زعفرون میریزم، شله زرد که درست میکنیم زعفرون میریزیم، تو خیلی چیزا، چای زعفرون، دمنوش زعفرون.
خیلی عمالی. میدونین چه فوایدی داره زعفران؟
زعفرون اول از همه که گرمی خیلی خوبه، اون تب مثلا برنج سرده، من زعفرون میریزم تب سرده برنج رو بگیره. سیب زمینی سرده، من سیب زمینی رو میخوام سرخ کنم، زعفرون میریزم که اون سردی سیب زمینی رو بگیره. بعد نشاط آوره، زعفرون که میخوری یک نشاط خاصی بهت میده، مثلا دمنوش زعفران علاوه بر اینکه آرام بخش، شادی آورم هستش. برای هم میگن وقتی طرف خیلی مثلا میخنده، خیلی شاده، میگه زعفرون خوردی؟ این اصطلاح رو خب خیلی به کار میبرن. بعد برای قلب خیلی مفیده، ضد سرطانه، ویتامین آ داره که برای بیماری چشمی هم خیلی خوبه. ضمن اینی که خب به زعفرون برای سیستم تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی مفیده. ما تو خب هر چیزی در حد تعادلش خوب استفاده کنیم دیگه، زیادش خوب نیست. بعدم که من یادم خودم زمانی که باردار بودم دکتر من گفت زعفرون نباید بخوری، برخوان باردار خوب نیست.
درود بر شما که به عنوان یک مادر حواستون به تغذیه خودتون و تغذیه اهالی خونه هست. خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
هر دو خوبی دمتون باشین.
زنده باشین.
نوش جون.
تشکر.
خدا نگهدار. خدافظ شما. خدافظ.
خیلی متشکریم از همراهیتون به رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. امروز 5 آبان، روز ملی زعفران. برای همه بزرگوارانی که در امر کاشت داشت و برداشت این محصول کشاورزی، طلای سرخ نقش دارن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، بهترین آرزوها رو داریم. امیدواریم که در این حوزه هم جهش تولید اتفاق بیفته که بخش مهمیش قطعا میتونه با مشارکت مردم باشه، حمایت‌های مردمی در مراحل تولید و انشالله همراه شدنشون در امر خرید و حمایت از تولید کننده انشالله. خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه هم کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که ما را آشنا می کنند با ارزش غذایی زعفران. خانم دکتر، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته هایی رو مطرح کردن که شما هم در قسمت مقدمه ابتدای برنامه گفتین. مطلبی هست که بخواین تکمیل کنین؟
نه، مطالبی که گفتن تقریبا میتونیم بگیم که درست بود. حالا خب یه مقداری از اونها مرتبط میشه با در واقع صحبت هایی که به طب شاید سنتی مربوط بشه.
بله.
که حالا ما وارد اون در واقع هیته نمیشیم خیلی.
واقعا خانم دکتر ملک احمدی، زعفران میتونه بر سلامت روان تاثیرگذار باشه؟ بله. گفتن یه آرامش همراه با شادی میتونه به آدم بده. چقدر خوب، هر دو ویژگی، هر دو خصلت عالیه، هم شاد بودن هم آرامش داشتن. انشالله که نصیب همه عزیزان باش و همیشه ازش بهره مند باشن. تو شریعتی که آرامش باشه قطعا رشد و پیشرفت هم اتفاق خواهد افتاد.
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر ملک احمدی عزیز، حالا برگردیم به پرسش هایی که در خصوص زعفران مطرح هست.